ساعت 22 اینجا ایران است، شبکه جوان.
ایخ بره بره برسو این منو رستم دستو سر خاک و سر ایرو بر سر خون خامستو بر سر خون خامستو
می یک جوون 26 ساله سیستونیو رادیو جوان دوست همه جوانای سیستونیه.
عشق تو خون رگمه پلگ تو سرمه چشمه نرشین داغ و دل تو خاکمه ای غم کشمه.
ایران با همه قوم خو زیر پرچم سرنگ خو زیباترین کشور دنیاه. سرزمین جوونای دلر شو که نون شو او شو مهربانی شو و ترانه زندگی شو بر همه خوش می آید. می یه جوون سیستونی و اینجا هست در رادیو جوان میشنی که چیز میگو
کاش شعاعی از آفتاب نگاه مهربان شما باشد ممن.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامی زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
نظر نهی که بیشور آشغال
آشغال خودت یه حرف دهنه تو بفهم ارزه نداری بازی کنی
تو هیچ رب تو بیشور اونجا بود تو هم داری کسی گوش باشه
آشغال نه را از زمان
بری کنی ها بری کنی ها بری کنی ها بری
برافروختگی عصبانیت
زمانی که خیلی عصبانی میشم یا داد میزنم یا چیزی رو پرتاب بکنم به سمت کسی.
من همه رو با خودم داغون میکنم.
چی دارم واسه پرت بکنم دیگه.
برای که خیلی عصبانی میشم آهنگ گوش
میدم. سعی میکنم غر بزنم. با این کار عصبانی خودم خالی کنم.
فوق العاده داد میزنم. زمانی که خیلی عصبانی میشم سکوت میکنم.
منم سیگار میکشم.
موقعی که خیلی عصبانی میشم قدم میزنم.
موقعی که عصبانی میشم ساز میزنم.
زمانی که عصبانی میشم فقط صلوات میفرستم.
زمانی که عصبانی میشم اصلا نمیتونم خودم کنترل کنم.
من وقتی عصبانی میشم هر کی دم دستم باشه لهش میکنم.
کنترلمو از دست میدم داد میزنم.
گریه میکنم.
عصبانی که میشم سکوت.
سلام، من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. بحثی رو که قرار هست امروز راجع به اون صحبت بکنیم بحث خشونت و پرخاشگریه و با توجه به اینکه بین خشونت و پرخاشگری ما یک تمایزهای ریزی رو قائل هستیم به همین خاطر من توصیه میکنم که اجازه بدید ابتدا یک تعریف کوتاهی رو از خشونت و پرخاشگری و تفاوتشون داشته باشیم تا انشالله بتونیم توی بحث‌های بعدیمون بیشتر به اون ریز موارد کاربردیش بپردازیم. در درجه اول پرخاشگری رو ما تحت این عنوان تعریف میکنیم که اگر کسی قصد، عمد، هدف یا نیت آسیب رساندن به دیگران رو داشته باشه که حالا میتونه یا به صورت کلامی باشه یا به صورت بدنی باشه، مثلا فیزیکی باشه مثل کتککاری، یا کلامی باشه مثل نیش زبان و یا استفاده کردن از چیزهایی از این دست، در هر صورت به عنوان یک رفتار پرخاشگرانه محسوب میشه و فردی که این کار انجام میده پرخاشگر هست. تفاوتش هم با عصبانیت اینه که شاید ما توی پرخاشگری عصبانی نباشیم، به هم ریخته نباشیم، اتفاقا شاید یک نفر حتی ظاهرا آرامش هم داره و یا شاید مدت‌ها و سال‌هاست که داره برنامه ریزی میکنه برای اینکه بتونه یک آسیب رسانی رو انجام بده، کینه‌ای داره، دشمنی داره. ولی توی خشم یا توی عصبانیت معمولا میبینیم که فرد یک باره و ناگهانی کاری رو انجام میده، یه دفعه به هم میریزه سیستم اعصابش، به هم میریزه استراحت، بعد میبینیم کاری رو انجام میده که شاید به یک عمل خاصی منجر بشه، آسیب رسانی هم داشته بشه، ولی معمولا قصد و عمد و نیتش این نبود که بخواد آسیب وارد بکنه به دیگران. به همین خاطر به عنوان یک رفتار پرخاشگرانه محسوب نمیشه، هرچند که میتونه آسیب‌های جدی رو هم داشته باشه. عمدتا آدم‌هایی که عصبانی میشن بعدش نادم میشن، بعدش پشیمان میشن و میگن که دوست نداشتیم که این کارو انجام بدیم و یک باره از دستمون رفت. ولی آدم‌هایی که پرخاشگر هستن عمدتا می‌بینیم که همونطور که عرض کردم شاید یک برنامه‌ریزی هم داشته باشن. بنابراین اگر یک بازیکن فوتبال تکل بره روی پای حریفش تحت عنوان که بره پاش رو بزنه و بهش آسیب وارد کنه، یک عمل پرخاشگرانه محسوب میشه. ولی اگر تکل بره و برای اینکه توپ رو بزنه ولی اتفاقا برعکس پای حریف رو آسیب برسونه، در اینجا عمل پرخاشگرانه محسوب نخواهد شد.
همین داشت شد، زنگ زن به اون فراز یه دقیقه بیار.
من گوشی ندارم.
آقا من میشه گوشی نداشته باشه دست کن تو اونجورت گوشی تو بده.
نمیخوام، شارژ ندارم
گوشی. داشت نزن با یه دقیقه بگو اون فراز بیار، همش تقصیر تو
فراز بزن.
بابا گوشی اون شماره من جواب نمیده، زنگ بزن.
ببین داری زیادی حرف مفت میزنی ها.
داشت حرف مفت تو اون فراز میزن که پشت سر من حرف میزنی.
بحث میکردن، یکی این میگفت و یکی اون. اوائل فقط سرعت حرف زدنشون بالا رفته بود، ولی کمی که گذشت کسی به دیگری فرصت حرف زدن نمیداد. حرفش رو میبرید و رشته کلام رو محکم در دست خودش میگرفت. طرف مقابل هم برای اینکه حرفش به کرسی بنشینه تون صداش رو یکی دو پله بالاتر از متکلم میبرد. همین قصه باز تکرار میشد. این بار رشته کلام دست این یکی بود و سلاح فریاد دست اون یکی. مثل دو تکه چوب که مدام روی هم ساییده میشن، فریاد این یکی دیگری رو پر از حرارت میکرد و فریاد اون یکی این یکی رو، و آخر این دوتا چوب اونقدر با هم استکاک پیدا کردن که بالاخره جرقه‌ای که نباید زده شد. آقای دکتر رجبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امام هفتم ما شیعیان، امام موسی بن جعفر، مشهور به موسای کاظم علیه السلام هست. راجع به القابی که به اهل بیت علیهم السلام داده شده و ایشون و دیگر ائمه علیهم السلام به این نام شناخته میشن بین ما، یه توضیحاتی لازمه که گفته بشه. از جمله این توضیحات اینه که خیلی وقتا این القاب کد هستن برای اینکه ما بتونیم ارجاع بدیم به قرآن یه سری حقایقی رو. مثلا اگه یک امامی مثل امام کاظم علیه السلام ملقب میشه به مظهر البراهین، پشتیبان برهانها، یا عرض به خدمت شما کاظم، اینها کلمه برهان و کلمه کاظم کلیدواژه هایی هستن که توی قرآن قابل پیگیری و ردیابی هستن. از این جهت این القاب مهم میشن و اهمیت پیدا میکن. البته باید دقت داشت که یک ظرافت خاص و یک مهارت تخصصی میخواد این ارجاع و این انطباق، فقط شکل سطحی و ظاهری نداره. نکته بعدی که تو این القاب وجود داره اینه که این القاب نوعاً جنبه حسی از صفت یک امام رو برای ما معرفی میکنن. مثلا اگر امام رضا علیه السلام امام رؤوف هست، نه که امامای دیگه رؤوف نباشن، یا امام کاظم کاظم هستند و فرو میبرن خشم خودشون رو، با توجه به معنی تحت لفظی دارم عرض میکنم. این به این معنی نیست که اهل بیت دیگه، این سایر اهل بیت اینطور نبوده باشن، نه، این جنبه به شکلی پر رنگ بوده، حالا به هر دلیل، به دلیل بوده شرایط اجتماعی یک جلوه خاصی پیدا کرده و مردم یک معرفی ویژه‌ای پیدا کردن، یک تعریف ویژه‌ای پیدا کردن از این ائمه بزرگوار با این کلمات. پس این القاب به نوعی یه جورایی تمایز تفصیلی هم میده بین درکی که ما از یک امام تا یک امام دیگه داریم. اینکه نوع مهربونی و نوع بزرگواری امام کاظم طعمش با نوع بزرگواری که در امام صادق ملاحظه میشه چه طعمی هست، خیلی وابسته به همین برجسته شدن صفاتی است که این القاب در واقع محسوس میکنه، این صفت رو حسی میکنه، این صفت رو به شکلی که هر کسی متوجهش بشه. نکته بعدی که راجع به القاب وجود داره اینه که خیلی اوقات این القاب عصر و زمانه یک امام رو معرفی میکنن. 12 امام هستند رسول مکرم اسلام، اینها زمانه های مختلفی رو شکل دادن، هر امامی در یک زمانه و عصری، و این عصر و زمانه به لقبی از ولی اون جامعه شناخته میشه. نشون میده که توی اون جامعه چه خبر بوده، چه موضوعاتی اهمیت داشته، چه صفتی لازم بوده که برجسته باشه در یک امام. مثلا اگه میگیم امام کاظم علیه السلام کاظم هست، پیداست مسئله جامعه اون روز موضوع کظم قیظ هم بوده به شکل ویژه و برجسته. حالا که الان توی عصر امام زمان علیه السلام قرار داریم و ولی عصر ما امام زمان هست، ما با یه مجموعه ای از این صفات همه رو مثل اون حلقه های داخل تنه یه درخت داریمش و باش مواجهیم و همه اینها واسه ما قابل استفاده و استناد هست.
اگه میخوای وسط دعوا عزیزترین کسی رو که در دنیا داری لط و پار نکنی، هی با خودت دائم تکرار نکن که دیگه هیچ راهی نمونده، اصلا زبون نفهمه و آدم بشو نیست، دلم میخواد دک و پوزش رو بیارم پایین، چقدر حالم بده، عصبانیم، اینها کنده هایی هستند که فقط زیر دیگ خشم و نفرت رو شعله‌ور میکنند.
راجب نحوه آشنایتون توضیح بدین.
هرچی بدارم گفت که این کار رو نکن، اشتباه که قبول نکردم، حرفشون گوش ندادم، به خانوادم جعبش کردم، دعوه کردم، اون گروه خانوادم داشت شدم چی فقط به خاطر ایشون بیش کردم.
چرا قبول کردی خانوادتون که موافق نبودن؟
نمیدونم دلم براش خیلی خیلی
بای دل بار همیشه این برنام برزنگی من نبوده.
من چیکار کردم؟
چیکار نکردم؟
من باید خود خیلی پلام کدام و در جمعه جدا بشم.
آهای آقا، خانوم، آرام آرام. انسان مانند رودخونه ایه که هرچه عمیق‌تر باشه آرام‌تره.
بایی چی رفتی با داشتم افتی مدرسه همین پیچه میمیر پا؟ من نبودم شاید علی گفت به توش رفتی هده بایی چی اینو با دعوا میندازی؟
من دعوا ندارم، با ما دستتو بکش
اصلا نه بیشو اصلا نه.
دقت کنید، زن معتاد به دلیل اختلاف بر سر اجاره خانه، صاحب خانه 80 ساله اش را به قتل رسانید. پدری به اتهام ضرب و شتم پسر 22 ماهش از سوی بازپرس جنایی بازداشت شد. درگیری لفظی دو دوست عاقبت حادثه آفرید. شوخی نابجا به عصبانیت منجر شد و عصبانیت به درگیری و جراحت و ضرب و شتم. پدری که از نافرمانی فرزندش خشمگین شده بود، ناخواسته چشم فرزندش را کور کرد. جر و بحث خانوادگی بین زن و شوهر به مرگ مرد خانواده منتهی شد. درگیری بین دو همسایه حادثه آفرید.
اگر که دچار حالت‌ها یا رفتارهایی شدیم که این حالت‌های رفتارها رفتارهای خشونت‌آمیز هست، یا احساس می‌کنیم که یک مقدار توی رفتارمون یک موجی از پرخاشگری داره خودش رو نشون میده، چه کار بکنیم؟ به چه جوری بتونیم این پرخاشگری خودمون رو مثلا توی محیط خانواده کنترل بکنیم؟ همینطوری که همه از ما مستظر هستند، رفتارهای پرخاشگرانه که میتونه آسیب رسان باشه، بعدن میتونه برای ما احساس ندامت و پریشانی رو و پشیمانی رو داشته باشه. به همین خاطر یکی از دیدگاه‌های شناختی معمولا اینطور میگه که اگر ما بیایم در همون لحظه فکر بکنیم که بعد از تمام شدن رفتار پرخاشگرانمون چه آسیبی به وجود میاد، احتمالاً پشیمان خواهیم شد، اون احساس رو توی ذهن خودمون زده بکنیم، قدر یقین خیلی از اون کارها پیشگیری خواهند شد و ما خیلی از این کارها رو انجام نخواهیم داد. بنابراین اول بیایم به اون عاقبتش فکر بکنیم. دوم میتونیم به این مسئله فکر بکنیم که این رفتاری که ما داریم از خودمون نشون میدیم برای ما چه جایگاهی رو به وجود میاره، یا شاید بهتر بگم چه جایگاهی رو از دست میدیم توی ذهن دیگران و توی نگاه دیگران، اونها چه احساسی نسبت به ما خواهند داشت. این خودش بازه که عامل بازدارنده میشه. مسئله بعد بگیم معمولا اگر که یک بار دچار حالت خاصی شدید مثل حالت پرخاشگری یا عصبانیت، توصیه‌مون این هستش که خیلی سریع واکنش نشون ندید، خیلی سریع عکس العمل نشون ندید، بلکه به جای عکس العمل نشون دادن عمل نشون بدید. شاید بگید یعنی چی؟ منظور این هستش که به صورت هیجانی سریع نخواهید پاسخ دهنده اون رفتار تحریک‌آمیز طرف مقابل باشید، بلکه بیاید ریشه‌یابی کنید که علت این رفتار به چه خاطری بوده و دلیلش چی بوده. دوم، نیازی نیست که شما به صورت کلامی یا بدنی واکنش نشون بدید، بلکه بهترین حالت این هستش که شما اگر از دست کسی عصبانی شدید روی کاغذ براش بنویسید. معمولا دیده شده که وقتی ما خودمون رو روی کاغذ به قول معروف اصطلاحاً تخلیه می‌کنیم، آرامش به دست میاریم، و بعد وقتی هم که اون کاغذ رو میخواهید به فرد مقابل بدید خیلی عجله نداشته باشید، بذارید فردا هم میتونید این کار رو بکنید. معمولا وقتی که فردا یک مقدار حالا استراحتی کردیم، آرامشی داشتیم، یه مقدار هم که تخلیه روانی شدیم، میخواییم که این رفتار رو از خودمون نشون بدیم، اون نامه مثلا پر ملامت و پر پرخاشگری رو به طرف مقابل بدیم، یک بازنگری میکنیم، یک پاکنویسی میکنیم به قول معروف، و خود این بازنگری باعث میشه که خیلی از چیزها رو حذف کنیم، خیلی از چیزها رو ننویسیم. پژوهش‌ها نشون میدن که 2-3 مرتبه بازنگری کردن و 2-3 مرتبه در 2-3 روز مختلف نوشتن بعضن اصلا شاید منجر به این بشه که ما از خیر اینکه بخوایم نامه رو به طرف مقابل بدیم بگذاریم، و این خودش میتونه تاثیرات سودمند داشته باشه. توضیح میکنیم که انگامی که دچار رفتار پرخاشگرانه شدید اصلا اون محیط رو ترک بکنید، برید توی محیطی که احساس پرخاشگری رو نداشتید، برید توی محیطی که اصلا احساس مثبت و احساس خوب رو داشتید. اگر تونستید که این کار رو انجام بدید احساس آرامش رو هم خواهید داشت. مسلما استفاده از عبارت ها، استفاده از ذکر ها، استفاده از کلماتی که میتونن برای ما آرامش بیارن، مثل خود یاد خدا کردن، ما میدونیم که با یاد خدا دلها آرام میگیره، استفاده از کلمه های مثبت و چیزهایی از این قبیل هم میتونه توی بر طرف شدن پرخاشگری نقش داشته باشه. و از طرف دیگه اینکه ما بیایم اون فضا رو که عوض میکنیم یه کاری هم بکنیم که سیستم اعصاب پاراسمپاتیکمون تحریک بشه، یعنی از حالت عصبانیت خارج بشیم و به حالت آرامش برسیم. شاید یک نفس عمیق کشیدن، شاید یک جرعه آب خنک نوشیدن، و شاید به جنبه‌های مثبت قضیه فکر کردن بتونه این تاثیرگذاری رو برای ما در پی داشته باشه. در صورت اینها روش‌های ساده ولی کارآ و کاربردی هست که میتونه باعث بشه که ما از اون حالت عصبانیت و پرخاشگریمون یک مقداری افت بکنیم و انشالله حالمون بهتر بشه.
یک، 2، 3 لطفاً تا 10 بشمرید. بعد از اون هر برخوردی که دوست دارین انجام بدین. یادمون باشه بزرگترین عیب خشم اینه که باعث میشه زبان سریع‌تر از فکر عمل میکنه.
مثلا همین موضوع بود نه، یا موضوع دیگه، مشکلات دیگه هم
داره؟ نه خیلی، نه وقتی که اینطوری بیشتر بگه معلومش با کچه که خیلی ارتباط هایی دارن بددهنگی شده، بیخیالی شده، اصلا این رو نمیدینه، کلا میاد تو خونه با بچه که دعوا میکنه، یه بندری میزنه بچه رو.
تربیت بچه شما؟
ایه تربیت
بچه شما؟
به خاطر که مادر چه همون نبرد بچه چه میداره این؟
همین میبانه، اصلا کلا خانواده فرهنگ.
وقتی عصبانی میشیم آدم دیگه هستیم، این رو کمتر کسی درک میکنه. درسته باید همیشه و همه جا و در هر شرایطی حواسمون به گفتار و کردارمون باشه و نباید بگذاریم هیچ چیزی ما رو از آداب اجتماعی دور کنه، اما همه ما میدونیم لحظه هایی هست که نمیتونیم به این گفته پایبند باشیم، لحظه هایی بدون اون که بخوایم عصبانی میشیم و شاید حتی سر کسی داد بکشیم و حرفی بزنیم که نباید. اما همه ماجرایی نیست. امروز ما با همکار یا دوست یا خواهرمون دعوا کردیم و عصبانی شدیم و چیزی گفتیم که نباید. بعد تازه متوجه میشیم به چشم یک آدم همیشه عصبانی به ما نگاه میکنن، حرفشون رو قورت میدن و از ما فاصله میگیرن تا ترکش های عصبانیت ما زخمیشون نکنه. هیچ کس انگار درک نمیکنه آدم ها ربات نیستن که همیشه یه جور باشن. عصبانی شدن و نامربوط گفتن البته توجیه بردار نیست و نمیشه سیاهیش رو پوشوند، اما باید پذیرفت آدم ها بعضی وقتا عصبانی هم میشن.
تابستون اومد، تعطیل هم شدیم، دو روز دیگه امتحان بچه ها تموم میشه. چی بگم مثل پارسال نشه، امتحان حتما باید ما رو ببری.
بازم طبق معمول خانم شروع نکن، اگه فرصتش برامون شد، امکانش شد، فراهم شد، یه زمینش فراهم شد، حتما میریم. اگه نشد
این که من بگم بریم مسافرت، بازم شروع کردم. یه خواهش ازت دارم، میگم بریم مسافرت.
قول نمیدم خانم، قول نمیدم.
نه باید قولو بدی، بارها بهت گفتم با دوستات میریم، ما هم یه حقی داریم پیش تو، پس ما رم ببر.
با دوستان معمولا یه روز میرم خانم، اونم ممکن نصف روز باشه، حالا فوتبال یه تنوعیه.
یه روزه رو میخوای،
ولی یه مسافرت، یه سفر حداقل 10 روز 15 روز ممکن طول بکشه. حالا ممکنه این شرط فراهم نشه برامون.
مسافرت ها یه روزه دوستات بگذر میشه، یه هفته ما رو میبریم، ما هم استفاده میکنیم. اصلا من قابل قبول نیست این حرفا برام. باید امسال بریم. اصلا قابل قبول نیست برام.
نمیتونم خانم، قول نمیدم.
اگه امسال هم بشه مثل پارسال، من و بچه‌ها اینجا نمیمونیم. ما اصلا امکان نداره من اینجا بمونم.
اختیار با خودتونه خانم، من نمیتونم.
من باش، من میرم با بابا مینا میرم مسافرت. زنگ میزنم با داداشم، با اون میرم مسافرت.
امکان نداره. اگه نشد امکان نداره. اگه
یک هفته بعد مولد میدم
قرار بدین که بله حتما باید بریم مسافرت.
اگه شده بنزین آزادم بخری، پولم قرض کنی، اما مدینا باید امسال ما رو ببری. ما اصلا قابل قبول نیست برامون.
وقتی ناراحتی کوره رو برای طرفت اونقدر داغ نکن که حرارتش خود تو رو بسوزونه. تا به حال به این فکر کردیم که از امام کاظم علیه السلام چه توشه‌ای رو تونستیم بگیریم، چه هدیه‌ای تونستیم بگیریم؟ تا به حال به این فکر کردیم امام کاظمی که به کظم غیظ می پرداختن و همیشه خشم خودشون رو فرو می بردن، آیا مایی که رهرو این امام بزرگ هستیم، آیا تونستیم خشم خودمون رو فرو ببریم یا نه؟
از تو تنها به واژه این دل خوشم، اگر مرا بیخیش کند و در من پا برهنه مجنون به جا بگذارد.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی از همه دل بستگی.
زیباترین گل از گلستان مهربانی و عطوفت شکوفا می شود، گلی که رایه دلنگیز مهربانی با خلق را به مشام جان می رساند،
رخ در نقاب خشم نکشید،
گلی که هیچگاه رخ در نقاب خشم نکشید، و شمیه روح ازای عفو و گذشت را در فضای دلها پراکند.
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس.
که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
به تماشای ایستاده و زمین صفحه دل را زیر پای مولودی خجسته گسترده است و همگی به روی او لبخند می‌زنند.
و صلی علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار.
ای موسای قبیله هاشمیان قدومت مبارک، ای همیشه جاری در مناجات زمان
و المناجات الكثیره.
اگر مرا
آرامی دارد دلم هر دم به روی روی تو.
باران ترجمان مهربانی بیدریق توست، تویی که پدر امامت ایرانیانی و خراسان زنده از نام فرزند توست.
می کشد سوی خراسان.
سکت میجوییم تا آنسان که خداوند در روح انسان زنید به مدد عنایت خیش بر نفوس مشتاقانت صبر و تقوا را بدمی تا پیروی تو شایسته ما باشد.
از سلام سبز از نان از سهر از
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
I saw